صفحه 596. هیپیاس: می دانم چه خواهی گفت، زیرا به احوال کسانی که وقت خود را با این گونه گفتگوها می گذرانند واقفم. با این همه اگر میل داری بگو. سقراط: البته میل دارم. پیش از آن که سخنان تو را بشنویم، چنان ابله و گمراه بودیم که می پنداشتیم من و تو هر کدام در تنهایی یکی هستیم، ولی هر دو با هم یکی نیستیم، بلکه دوتا هستیم. اما امروز از تو آموختم که من و تو هر دو با هم دوتا باشیم. هر یک از ما در تنهایی نیز باید دوتا باشد، و اگر هر یک از ما در تنهایی یکی باشد، هر دو با هم نیز باید یکی باشیم. زیرا هیپیاس معتقد است که مطابق ارتباط موزونی که اجزای کل هستی با هم دارند، حقیقت جز این نمیتواند بود، بلکه هر خاصیتی که دو چیز با هم دارند، هر یک از آنها در تنهایی نیز دارد، و هر خاصیتی که هر یک از دو چیز در تنهایی دارد، آن دو با هم نیز همان را دارند. پس یقین بدان که سخن تو را پذیرفتم و از این پس در درستی آن شک نخواهم کرد. با این همه نزدیکتر بیا و به حافظه من یاری کن. من و تو با هم یکی هستیم، یا تو دوتا هستی و من نیز دوتا؟ هیپیاس: مقصودت چیست؟ سقراط: مقصودم همان است که گفتم. می ترسم اگر واضح تر بگویم آزرده شوی، چون در این پندار هستی که سخنی درست گفته ای. ولی بگذار سؤالی دیگر بکنم. هر یک از ما یک نیست و خاصیتی که در هر یک از ماست یک بودن نیست؟ هیپیاس: البته. سقراط: هر یک از ما چون یک است پس فرد است؟ یا به عقیده تو یک عدد فرد نیست؟ هیپیاس: البته فرد است. سقراط: ما هر دو با هم با اینکه دوتا هستیم فرد هستیم؟ هیپیاس: نه. سقراط: پس هر دو با هم زوجیم؟ هیپیاس: البته. سقراط: چون هر دو با هم زوجیم، هر یک از ما در تنهایی نیز زوج است. هیپیاس: نه. سقراط: پس ضروری نیست که خاصیتی که دو چیز با هم دارند در هر یک از آنها به تنهایی نیز باشد؟ هیپیاس: از این لحاظ حق با توست، ولی از لحاظی که من گفتم ضروری است. سقراط: همین بس است. چه اینقدر که روشن شد گاه چنین است و گاه چنان برای بحث ما کافی است. بیگمان به یاد داری که این بحث را به چه علت آغاز کردیم. من می گفتم علت زیبایی لذتهایی که از راه دیدن و شنیدن به دست می آیند ممکن نیست خاصیتی باشد که به سبب آن هر یک از آنها به تنهایی زیبا باشد، ولی هر دو با هم زیبا نباشند، یا هر دو با هم زیبا باشند و هر یک به تنهایی زیبا نباشد، بلکه علت زیبایی آنها خاصیتی تواند بود که هم در هر یک به تنهایی باشد و هم در هر دو با هم، زیرا تو خود تصدیق کردی هر یک از آنها و هر دو با هم زیبا هستند. از این رو گفتم علت زیبایی آنها باید خاصیتی باشد که در هر دو هست نه در یکی، و هنوز بر این سخن باقی هستم. پس اینک بار دیگر خود بگو، اگر لذت‌هایی که از راه دیدن و شنیدن به دست می‌آیند هر یک به تنهایی و هر دو با هم زیبا هستند، آیا خاصیتی که علت زیبایی آنهاست هم در هر یک به تنهایی موجود است و هم در هر دو؟ هیپیاس: البته. سقراط: علت زیبایی آنها این است که هر یک به تنهایی و هر دو با هم لذتند. اگر علت این است، آیا نباید همه لذت‌های دیگر نیز زیبا باشند؟ مگر نگفتیم که هیچ یک از آنها از لحاظ لذت بودن فرقی با دیگری ندارد؟ هیپیاس: چنین گفتیم. سقراط: ولی سخن ما این بود که آن دو لذت بدان علت زیبا هستند که از راه دیدن و شنیدن حاصل می شوند. هیپیاس: درست است. سقراط: به یاد دارم که گفتیم همه لذت‌ها زیبا نیستند، بلکه تنها لذت‌هایی که از راه دیدن و شنیدن به دست می آیند زیبا هستند. هیپیاس: درست است. سقراط: و این خاصیت در هر دوی آنهاست، و حالان که در هر یک به تنهایی نیست، زیرا هر یک از آنها هم از راه دیدن و هم از راه شنیدن به دست نمی آید، بلکه آن دو از آن دو راه به دست می آیند، نه هر یک از دو راه. چنین نیست؟ هیپیاس: چنین است. سقراط: پس علت زیبایی هر یک از آنها به تنهایی خاصیتی نمی تواند بود که در هر یک به تنهایی نیست، و دیدیم خاصیتی که هر دو با هم دارند در هر یک به تنهایی نیست. پس حق داریم بگوییم که هر دو با هم زیبا هستند، ولی حق نداریم بگوییم که هر یک به تنهایی زیباست. این نکته را تصدیق می کنی؟ هیپیاس: آری. سقراط: پس اجازه می دهی که بگوییم هر دو با هم زیبا هستند، ولی هر یک به تنهایی زیبا نیست؟ هیپیاس: چه مانعی هست؟ سقراط: عزیز من، مانع اینجاست که چنان که دیدیم در پاره موارد خاصیتی که دو چیز با هم دارند در هر یک از آنها به تنهایی نیز هست، و خاصیتی که هر یک به تنهایی دارند در هر دو با هم نیز موجود است. این موارد همان است که تو برشمردی. هیپیاس: درست است. سقراط: ولی در مواردی که من برشمردم چنین نیست. هیپیاس: درست است. سقراط: به عقیده تو زیبا جزء کدام یک از آن موارد است؟ از مواردی است که تو برشمردی؟ مثلا اگر من نیرومند باشم و تو نیرومند باشی، هر دو نیرومندیم، و اگر من دادگر باشم و تو دادگر باشی، هر دو دادگریم، و اگر هر دو با هم چنان باشیم، هر یک از ما به تنهایی نیز چنان است. آیا زیبا نیز بدین گونه است که اگر من زیبا باشم و تو زیبا باشی، هر دو زیباییم، و اگر هر دو زیبا باشیم، هر یک از ما نیز به تنهایی زیباست؟ یا وضع زیبا مانند وضع اعداد است؟ دو عدد هنگامی که با همند زوجند، ولی هر یک به تنهایی گاهی فرد است و گاهی زوج. زیبایی را جزء کدام یک از آن دو نوع می دانی؟ شاید در این باره مانند من می اندیشی. من برانم که نمی توان گفت ما هر دو زیباییم، ولی هر یک از ما به تنهایی زیبا نیست، یا هر یک از ما به تنهایی زیباست، ولی هر دو با هم زیبا نیستیم. تو نیز چنین می اندیشی یا زیبایی را از نوع دیگر می دانی؟ هیپیاس: من نیز مانند تو می اندیشم. سقراط: خوب می کنی. بدین سان این تحقیق را نیز به پایان رساندیم، چه اگر زیبا جزء این نوع موارد باشد، لذت‌هایی که از راه دیدن و شنیدن به دست می‌آیند زیبا نخواهند بود، چون حصول آن دو لذت از راه دیدن و از راه شنیدن سبب می‌شود که هر دو با هم زیبا باشند، ولی نه هر یک به تنهایی. و حالان که پیشتر توافق کردیم که چنان امری محال است. هیپیاس: آری، چنین توافق کردیم. سقراط: پس ممکن نیست آن لذت‌ها بدان علت که از راه دیدن و شنیدن به دست می‌آیند زیبا باشند، چه اگر آنها را بدان علت زیبا فرض کنیم، به نتیجه محال می‌رسیم. هیپیاس: درست است. سقراط: در این هنگام آن مرد باز به سخن خواهد آمد و خواهد گفت اکنون که بطلان ادعای شما روشن شد، بار دیگر از آغاز بگویید آن زیبایی که در آن دو گونه لذت می‌بینید و بدان جهت آن را زیبا می‌نامید و برتر از دیگر لذت‌ها می‌شمارید چیست؟ خواهیم گفت آن دو لذت را از آن رو زیبا می‌خوانیم که هر یک به تنهایی و هر دو با هم بهترین لذتند و بی‌زیانند. هیپیاس، تو میان آنها و دیگر لذات فرقی دیگر می‌بینی؟ هیپیاس: نه، آنها به راستی بهترین لذتند. سقراط: آن مرد خواهد گفت پس می‌گویید زیبا لذتی است که سودمند باشد؟ من خواهم گفت آری. تو چه خواهی گفت؟ هیپیاس: من نیز همان را خواهم گفت. سقراط خواهد گفت سودمند سبب پیدایی خوب است و پیشتر دیدیم که علت غیر از معلول است. پس باز می خواهید به سخن پیشین برگردید؟ چون علت غیر از معلول است، پس خوب غیر از زیباست و زیبا غیر از خوب. هیپیاس: گمان می کنم ناچارین سخن او را بپذیریم، زیرا حرف حق را نمی توان رد کرد. هیپیاس: درست است سقراط، ولی نتیجه این سخنها چیست؟ این مطالب چنان که گفتم قرازه های سخنند. کار بزرگ و زیبا آن است که آدمی هر وقت در دادگاه ها یا انجمن شهر یا در نزد دیگر مقامات دولتی کاری دارد، بتواند فصیح و زیبا سخن بگوید و شنوندگان را شیفته خود سازد و بزرگترین جایزه ها را به دست آورد، نه جایزه حقیر و ناچیز، یعنی بتواند جان و مال خود و دوستانش را حفظ کند. مرد باید با آن کارها دل ببندد، نه به این موشکافی های بی‌معنی و خنده آور، تا به دیده مردمان ابله و ناتوان ننماید. سقراط: هیپیاس، تو مردی نیکبخت و توانا هستی که هم می‌دانی مرد چه باید بکند و هم وقت خود را به کارهای بزرگ صرف می‌کنی. ولی من گرفتار سرنوشتی شگفت‌انگیزم که آواره و سرگردانم کرده است. چه هرگاه به دانشمندی چون تو می‌رسم و می‌خواهم درد پنهان خود را بگویم، پیش از آنکه درد مرا بشنود زبان به دشنام و سرزنش می‌گشاید و می‌گوید سقراط، دست از سخنان بیهوده بردار. ولی همین که پند شما را می‌پذیرم و می‌گویم مرد آن است که در دادگاه‌ها و انجمن شهر همه را با سخن شیفته خیش سازد، از چند تنی که هم نشینان منند، خصوصا آن مرد که همیشه به گفته‌های من خورده می‌گیرد، سرزنش و دشنام می‌شنوم. آن مرد نزدیک‌ترین خیش و همخانه من است. چون به خانه باز می‌گردم و او سخنان مرا می‌شنود، می‌گوید شرم نداری که درباره کارهای زیبا سخن می‌گویی، در حالی که نمی‌دانی زیبا چیست؟ تو که از ماهیت زیبا بی‌خبری، چگونه می توانی گفتار یا کردار زیبا را از زشت باز شناسی؟ سقراط، گمان می کنی تا زمانی که گرفتار این حالتی زندگی برای تو بهتر از مردن است؟ آری هیپیاس گرامی، سرنوشت من این است که هم از شما سرزنش و دشنام بشنوم و هم از او، ولی شاید صلاح من در این است و گمان می کنم هم نشینی با هر دوی شما برای من سودمند بوده است، زیرا اکنون به معنی آن مثل معروف پی می‌برم که می‌گوید زیبا دشوار است. ایان هنر راوی، صفحه 605. سقراط: خوش آمدی ایان، از کجا می‌آیی؟ چه می‌پرسم؟ بیگمان از زادگاهت افسوس می آیی. ایان: نه سقراط، از اپیدورس می آیم و در آنجا در جشن آسکلپیوس شرکت کرده بودم. سقراط: چه می گویی؟ مردم اپیدورس در آن جشن ها مسابقه هم میان راویان برپا می کنند؟ توضیح حاشیه: راویان کسانی بودند که جامه‌های خاص می‌پوشیدند و در مجالس و اجتماعات اشعار شعرای نامدار خصوصاً هومر را می‌خواندند و تفسیر می‌کردند. ادامه متن. ایون: آری، همه گونه مسابقه هنری را در آنجا می‌توان دید. سقراط: بسیار خوب، پس دوست ما ایون نیز در مسابقه شرکت داشته است، پیروز هم شده؟ ایون: البته، جایزه نخستین به شهر ما داده شد. سقراط: مژده خوبی است، پس کاری کن که شهر ما در جشن پان آتنه هم پیروز شود. ایون: اگر خدا بخواهد چنین خواهد شد. سقراط: ایون گرامی، من همواره به حال شما راویان رشک میبرم، چه از یک سو ظاهری آراسته دارید و بهترین جامه ها را میپوشید و از سوی دیگر مجبورید با سخنوران نامی، خصوصا هومر که شاعری ملکوتی است، سر و کار داشته باشید و نه تنها اشعار او را از بر کنید، بلکه به کنه اندیشه هایش پی ببرید، چه اگر کسی معنی سخن شاعر را نفهمد، مفسر اشعار او نمیتواند بود و وظیفه راوی این است که اندیشه های شاعر و نکته هایی را که در اشعار او نهفته است تفسیر کند و بدیهی است که اگر راوی خود نتواند آن معانی را دریابد، از ادای وظیفه خیش ناتوان خواهد ماند. از این رو چنان که گفتم همواره به حال شما قبطه میخورم. ایون: حق داری سقراط، و همین نکته که گفتی سبب شده است که در راه هنر خود رنج فراوان ببرم، ولی در مقابل گمان می کنم امروز در تفسیر اشعار هومر از همه راویان برترم، چنان که مترودوروس اهل لامپاساکوس و ستزیمبراتوس اهل تاسوس و گلاوکن و دیگر راویانی که تاکنون آمده و رفته اند نتوانسته اند آن همه اندیشه ها و معانی بلندی را که من در اشعار هومر میابم و بیان میکنم به زبان آورند. سقراط: ایون، با این سخن شادمانم کردی و امیدوارم نمونه کوچکی از هنر خیش را از من دریغ نخواهی داشت. ایون: البته دریغ ندارم، و اگر گوش به گفتار من فرادهی خواهی دید که هیچ کس نمیتواند درباره هومر زیباتر از من سخن بگوید و حتی معتقدم که سزاوار است دوستداران هومر تاجی زرین بر سرم بگذارند. سقراط: یقین بدان که روزی دیگر به گفتارت گوش فرا خواهم داد. اکنون تقاضا می‌کنم به این سوال پاسخ بده که آیا تنها درباره هومر هنرنمایی می‌توانی کرد؟ یا اشعار هزیود و آرشیلوخوس را نیز بدان نیکویی تفسیر می‌کنی؟ ایون: نه سقراط، تنها به هومر می‌پردازم و همین مرا بس. سقراط: چیزهایی هم هست که هومر و هزیود درباره آنها موافق یکدیگر سخن گفته اند؟ ایون: آری، بسی چیزها. سقراط: در آن باره سخنان هزیود را بهتر میتوانی تفسیر کرد یا اشعار هومر را؟ ایون: در هر مورد که موافق یکدیگر سخن گفته اند، اشعار هر دو را نیک تفسیر میکنم. سقراط: در موارد دیگر چگونه است؟ مثلا می‌دانی که هومر و هزیود درباره هنر پیشگویی سخنانی دارند. ایون: درست است. سقراط: مطالبی را که آن دو شاعر درباره هنر پیشگویی موافق یا مخالف یکدیگر بیان کرده اند، تو بهتر می‌توانی تفسیر کرد یا کسی که خود در آن هنر استاد است؟ ایون: البته کسی که خود در پیشگویی استاد است. سقراط: اگر تو خود پیشگو بودی نمی توانستی گفته های مخالف آنان را نیز بدان خوبی تفسیر کنی که سخنان موافقشان را تفسیر می کنی؟ ایون: بیگمان. سقراط: پس اکنون علت چیست که با اینکه در تفسیر اشعار هومر استادتر از همه مردمانی، سخنان هزیود و دیگر شاعران را نمی توانی تفسیر کنی؟ مگر موضوع اشعار هومر غیر از موضوع اشعار دیگران است؟ هومر در بیشتر اشعار خیش از جنگ ها و روابط آدمیان خوب و بد و دانا و نادان و چگونگی روابط خدایان با یکدیگر و با آدمیان و وقایعی که در آسمان و زیر زمین روی می دهد و زادن خدایان و پهلوانان سخن می راند. مگر موضوع اشعار هومر همین مطالب نیست؟ ایون: چنین است. سقراط: مگر شاعران دیگر درباره همین مطالب سخن نمیگویند؟ ایون: درست است، ولی دیگران به خوبی هومر نمیگویند. سقراط: پس سخنهای دیگران بدتر و سوستر از سخن هومر است؟ ایون: آری، بسیار بدتر و سوستر. سقراط: سخنهای هومر بهتر است؟ ایون: آری، بسیار بهتر و نغزتر. سقراط: اگر در میان چند تن که درباره اعداد سخن می‌رانند، یکی بهتر از دیگران سخن بگوید، کسی هست که بتواند او را از دیگران باز شناسد؟ ایون: البته. سقراط: و همان کس می داند که کدام یک از آنان سخن نادرست می گوید؟ ایون: آری، همان کس این را نیز می داند. سقراط: او کسی نیست که در علم عدد صاحب نظر است؟ ایون: البته. سقراط: اگر چند کس در این باره گفتگو کنند که غذاها را چگونه باید آماده ساخت تا برای تن سودمند باشند و در آن میان یکی بهتر و درست‌تر از همه سخن بگوید، کسی که او را از دیگران باز می‌تواند شناخت غیر از کسی است که می‌داند کدام یک بدتر و نادرست‌تر از همه سخن می‌گوید، یا آن یک تن به باز شناختن هر دو تواناست؟ ایون: بیگمان آن یک تن هر دو را باز می‌شناسد. سقراط: او کیست و به چه نام خوانده می شود؟ ایون: پزشک. سقراط: پس می توان گفت که هرگاه چند تن درباره موضوعی سخن برانند، کسی که سخن درست را تمیز می دهد، باید بتواند سخن نادرست را نیز باز شناسد؟ چه اگر سخن نادرست را باز نشناسد، سخن درست را نیز تمیز نخواهد داد؟ ایون: آری. سقراط: پس همان یکتن به باز شناختن هر دو سخن تواناست؟ ایون: آری. سقراط: گفتی هومر و هزیود و آرشیلوخوس و دیگر شاعران درباره موضوعی واحد سخن میگویند، ولی سخن هومر درست و استوار است و سخنهای دیگران سست و نادرست، چنین نگفتی؟ ایون: چنین گفتم و راستی همین است. سقراط: اگر تو میتوانی بشناسی که سخن هومر درست و استوار است، باید بتوانی نادرستی سخنهای دیگران را نیز بشناسی و درباره همه آنها داوری کنی. ایون: حق با توست. سقراط: پس حق داریم بگوییم که ایون میتواند درباره اشعار هومر و همه شاعران دیگر به درستی داوری کند و معانی آنها را باز نماید، چه او خود تصدیق کرد که یک تن به داوری درباره سخنهای همه کسانی که در موضوعی واحد سخن می‌رانند تواناست و موضوع اشعار همه شاعران یکی است. ایون: سقراط، پس سبب چیست که آنجا که سخن از شاعری دیگر در میان است، نه چیزی در میابم و نه خود میتوانم در بحث شریک شوم و مثل این است که آن سخنها را در خواب میشنوم، ولی همین که نام هومر را میبرند بیدار میگردم و زبانم باز میشود. سقراط: دوست گرامی، علت آن است که تو نمیتوانی درباره هومر از روی هنر و شناسایی سخن بگویی، وگر نمیتوانستی درباره همه شاعران با همان چالاکی سخن برانی. چه هنر شعر یک هنر بیش نیست. این نکته را تصدیق میکنی؟ ایون: آری. سقراط: اگر هر یک از هنرهای دیگر را هم واحدی بدانیم، داوری درباره آنها نیز نباید تابع همان قاعده باشد. چون این می نماید که میل داری در این نکته توضیح بیشتر بدهم. ایون: آری سقراط، به خدا سوگند حقیقت همین است. زیرا از شنیدن موشکافی های شما دانشمندان لذت فراوان می برم. سقراط: کاش حق داشتی مرا چنان بنامی، ولی شما راویان و نمایشگران و شاعران دانشمندید، در حالی که من مردی عامی و ساده‌لوح هم و از این رو حقیقت را به زبانی عامیانه بیان می کنم. مثلا اگر سؤالی را که اندکی پیش کردم در نظر آوری، خواهی دید که سؤالی ساده و عامیانه است و همه می توانند بفهمند. سؤال این بود که اگر هر هنر را واحدی بدانیم، نحوه داوری و تمیز نیک و بد درباره همه آثار آن یک نوع نخواهد بود. بگذار مطلب را به بیانی دیگر بگویم. نقاشی هنر واحدی است؟ ایون: البته. سقراط: در گذشته و حال نقاشان خوب و بد بسیار بوده اند و هستند؟ ایون: البته. سقراط: تا کنون کسی دیده‌ای که درباره آثار پولیگنوتوس پسر آگلافون به درستی داوری می‌کرد و در نیک و بد آنها سخن می‌توانست گفت، ولی درباره آثار نقاشان دیگر از داوری ناتوان بود و اگر اثری از نقاش دیگری به او می نمودند چنان می شد که پنداری آن را در خواب می بیند، اما همین که با یکی از آثار پولیگنوتوس روبرو می گردید بیدار می شد و درباره آن به آسانی می توانست سخن بگوید. ایون: نه سقراط، چنان کسی ندیده ام. سقراط: این سخن در هنر پیکرسازی نیز صادق است؟ تا کنون کسی دیده ای که درباره آثار دایدالوس پسر میتون یا اپیوس پسر پانوپئوس یا تئودوروس اهل ساموس به درستی داوری می کرد و سخن می گفت و هنری را که در آنها به کار رفته است به دیگران باز می نمود، ولی در برابر آثار پیکرسازان دیگر از سخن باز می ماند و چنان می شد که پنداری آنها را در خواب می بیند؟ ایون: نه سقراط، چون این کسی هم ندیدم. سقراط: گمان می کنم این قاعده در هنر نینوازی و چنگزنی و روایت اشعار نیز صادق است. یا کسی دیده‌ای که درباره اولیمپوس یا تامیراس یا اورفئوس یا فیموس به درستی داوری می کرد و سخن می گفت، ولی درباره ایون اهل افسوس به دشواری می افتاد و نمی توانست بگوید که ایون در روایت اشعار استاد است یا نه؟ ایون: سقراط، سخن تو را نمی توانم منکر شد. با این همه می دانم که درباره هومر بهتر از همه کس سخن می گویم و دیگران نیز این مطلب را تصدیق می کنند، ولی درباره شاعران دیگر از سخن گفتن ناتوانم. پس تو بیندیش و ببین علت این امر را می توانی بیابی؟ سقراط: ایون گوش فرادار تا آن علت را بیان کنم. مهارتی که تو در تفسیر اشعار هومر داری هنری نیست، زیرا ناشی از نیرویی نیست که در خود تو باشد، بلکه نیروی الهی تو را بر آن می‌دارد، درست مانند نیرویی که در سنگی است که اوریپید مغناطیس نامیده است و ما هراکلیا می‌خوانیم. توضیح حاشیه: اوریپید شاعر تراژدی نویس آتنی در قرن پنجم قبل از میلاد. ادامه متن.